بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ترتب از منظر محقق خراسانی در این مسئله، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در ابتدا ترتب را عنوان کرده اند که طبق تتبع اولین کتاب اصولی که ترتب را عنوان کرده باشد به صورت یک بحث مستقل در کفایت الاصول دیده می شود. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که تصد جماعت من الاصحاب لتصحیح فعل زید على اساس ترتب. می فرماید که عده از اصحاب که از همان محقق عاملی و شیخ کاشف الغطا تا صاحب قوانین و صاحب فصول گویا تصحیح فعل زید را بر اساس ترتب اعلام کرده اند. محقق خراسانی می فرماید که به این صورت شرح داده اند که امر به مهم مشروط است به اشیان امر به اهم. دو تا امر هست، یکی مطلق به نام امر به اهم، امر به ازاله یا امر به اداء دین. امر دوم مهم هست، انجام فعل ضد آن ولی مشروط به اسیان امر اولی. می فرماید که گفته شده است عقلا ممکن است فعل زد انجامش درست باشد. چرا؟ برای اینکه امر به اهم که اسیان بشود به صورت شرط متأخر یا شرط متقدم و یا شرط مقارن. در صورتی که اسیان شرط بود، موضوع برای امر به مهم درست می شود و انجام آن هم صحیح خواهد بود چون خودش امر دارد. در عرف هم محقق است، پدری برای فرزند خودش میگد که اذهب الى مدرسه و اگر مدرسه نرفتید سعی کنید که در منزل کار مطالعاتی انجام بدید. این هم در عرف هم ترتب هست. بنابراین ترتب را عقلا توجیه کرده اند که عمل به امر مهم مشروط است به ترک امر به اهم. و این اصلا امکان دارد. حالا چون در عبارت ان مراجعه کنید تعبیر شده است به شرط متأخر و شرط متقدم و شرط مخارج، مختصر توضیحی. منظور از شرط متأخر این است که عصیان امر به اهم شرط متأخر باشد برای فعلیت امر به مهم. معنای تأخر این است که چیزی که به چیز دیگری توقف داشت متأخر از اون خواهد بود، و عصیان توقف دارد به فعل مهم، پس چون توقف دارد متأخر می شود. عصیان شرط متأخر است. و یا شرط متقدم باشد به این معنا که عزم کند مکلف و مسلی مکلف که ازاله انجام ندهد، پس این عصیان شرط متقدم می شود. و یا شرط مقارن که در حین انجام امر به مهم عصیان امر به اهم هم صورت میگیرد، شرط مقارن. علا ای حالن محقق خراسانی ابتداءن مطلوب قائلین به ترتب را بیان میکند، آنگاه ادله و استدلال برای عدم جواز عدم صحت ترتب را ارائه فرمودند. تا اینجا مختصر بیانی بود نسبت به امکان ترتب که امر به اهم مطلق است، امر به مهم مقید، و امر به مهم که خودش یک امر شرعی است فعلیتش مشروط است به عصیان امر به اهم، و عقلا درست است، در عرف هم واقع است. گویا می‌فرماید استدلال قائلین به ترتب در این حد هست، اما همی فرماید که تحقیق این است که ترتب امکان ندارد، و برای این مطلب اصلی ترین دلیلی که اقامه می شود استحاله طلب ضدین. به این معنا دلیل اول محقق خراسانی برای عدم صحت ترتب استحاله طلب جمع بین ضدین هست. می‌فرماید امر به اهم که مطلق است و فعلی، امر به مهم هم بعد از عصیان به اهم، عصیان امر اهم فعلی می‌شود. فعلیت هر چیز، فعلیت هر حکم بسته به موضوعش دارد. وقتی که عصیان صورت بگیرد و موضوع برای امر به مهم محقق می شود و فعلی، در همین مرحله به تعبیر استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه که عین کلماتش در فارسی در یادداشت وجود دارد، امر به اهم پایین میاد در رتبه امر به مهم قرار میگیرن. در صورتی که در رتبه امر به مهم قرار گرفت، چرا؟ چون که با عصیان یا با عزم به عصیان امر به اهم ساقط نشده است. وقتی که ساقط نشده است، عصیان کرد مکلف، امر به اهم که الان انجام میدن، اون امر به اهم هم آمده اینجا، هر دو امر جمع میشد. و این جمع بین الامرین یا طلب جمع بین ضدین هست. و عصیان که مسقط نیست، بنابراین هر دو جمع شده است. و اگر بگید که اختلاف در رتبه وجود دارد، دو امر هست، هر دو فعلی است، ولی رتبه فرق میکند، رتبه امر به اهم مقدم است، چون موضوع قرار میگیرد برای امر به مهم، رتبتن مقدم است، لذا یک اتحاد در رتبه نیست. اتحاد در رتبه که نبود، جمع بین ضدین نمی شود، چون جمع بین ضدین 8 شرط بر اساس منطق قدیم، 10 شرط بر اساس فلسفه متحول یا بعد از در فلسفه در اصول ابتدا تحول و تطور رسائل هست، و در فلسفه ابتدا تحول و تطور در اسفار هست. بعد از اسفار 2 شرط دیگه اضافه شده است که وحدت در مرتبه باشد و وحدت در هم. بنابراین وحدت در مرتبه نیست و تضاد نیست. محقق خراسانی از این اشکال جواب داده است که وحدت در مرتبه ابتداءً وجود ندارد، اما بعد از عصیان مرتبه دوتا یکی می شود، که از بیان استادان علامه نقل کردم. در موقع انجام فعل مهم، رتبتن اهم و مهم با هم در یک رتبه قرار می گیرد، تعدد رتبه هم نیست. این علاج هم نه بر اساس اطلاق و تقیید و نه بر اساس عصیان و نه بر اساس تقدم رتبه، هیچ کدوم توجیهی ندارد. طلب جمع بین ضدین و اجتماع بین امرین هست. بعد می فرماید که اگر گفتش اشکال و جواب، اشکال گفته می شود که در این مورد که مکلف عمل امر به اهم را ترک کند و به انجام عمل به امر مهم وادارت کند، جمع بین طلبین هست، جمع بین امرین هست، ولی این جمع به سوء اختیار مکلف است. در صورتی که به سوء اختیار باشد، مانع ندارد که هر دو امر از سوی شرع اعلام شود. اما سلب قدرت اگر به سوء اختیار بشود، الامتناع و بل اختیار، امتناع یعنی نفی قدرت، بل اختیار لا ینافی اختیاری که زمینه برای صدور امر هست. ام اختیار دومی زمینه برای صدور امر، معنای قاعده را برای شما کمی توضیح دارم. الامتناع و الاختیار لا یناشل اختیاری که مقدمه یا زمینه برای صحت امر شرعی هست. مثلا کسی خودشو از بالای بلندی امارتی یا کوهی به اختیار خودش پرت کند، در وسط راه نرسیده به زمین خطاب دارد، لا تهلک، لا تهلک، خطاب دارد. چرا این خطاب؟ برای که الامتناع و بل اختیار لا ینافی الاختیار. بنابراین جمع بین طلبه به قبول کردیم، ولی این جمع بین طلبه محال نیست. محال چه بود؟ محال این بود که دوتا امر نیاید از طرف شرع، صحت نداشته باشد، ولی در صورت سوء اختیار دو امر میاد، اشکالی ندارد. اینی که فهمیدیم در جواب محقق خراسانی می‌فرماید که آنچه که ما بحث می‌کنیم، بحث ما روی موضوع استحاله است، استحاله شرعی. استحاله شرعی چه بود؟ طلب محال بود. ما درباره طلب محال بحث می‌کنیم. و فرد اگر به سوء اختیار خودش یا به حال اختیار خودش تخلف بکند و در جای قرار بگیرد که دو امر همزمان بر او متوجه بشود، از سوی حکیم طلب محال است. اختیاری و غیر اختیاری فرق نمی کند. دو امر فعلی در یک آن از یک مکلف طلب محال است، از حکیم صدورش محال است. و بعد می فرماید که اشکال و جواب دیگر که در ضمن استدلال هم به حساب میان. اشکال و جواب به این صورت هست که می‌فرماید فرق است بین طلب ضدین و طلب امرین به صورت ترتبی، فرق وجود دارد. در صورتی طلب ضد، در صورتی استحاله محقق می‌شود که طلب ضدین باشد در عرض هم، ولی به صورت ترتبی دو طلب است در طول هم. در صورت طلب مهم در طول طلب اهم هست، بعد از طلب اهم، این در عرض نیست. ضدین یکی از خصوصیاتش این است که در عرض هم باشد. اگر دو امری را در عرض هم به طلبت شر، طلب جمع بین ضدین شده است، طلب جمع نیست. این اشکال را محقق خراسانی بازم جواب داده است. اما جواب می فرماید که توضیح یا شرح بین طولیین و عرضیین در این حدی که شما اعلام میکنید کافی نیست. اون طولی و عرضیه که واقعا کافی هست جاییست که دو امر از همدیگر جدا و فعلیتش از همدیگر جدا باشد. یک امر فعلی آمده است، اون امر فعلی اول امتثال شده یا به نحوی ساقط شده، امر دیگری پشت سر او آمده باشد در طول، درسته، در طول هم تضادی نیست. اما اینجا در مرحله انجام فعل مهم هر دو امر فعلی می شود، هر دو امر که فعلی شد در تصور ابتدایی طولیت بود، الان بعد از عصیان و انجام عمل مهم هر دو در عرض همان، هر دو فعلی و هر دو امر از سوی شرع متوجه مکلف طلب جمع بین ضدین هست. راهی فراری نداریم. اشکال و جواب. اشکال دیگر این است که گفته می شود در ضدین مطارده هست، اینجا مطارده نیست، برای اینکه امر به اهم طارد است، نفی و منع می کند از امر به مهم، ولی امر به مهم طارد نیست، نفی نمی کند امر به اهم را. ضدن چه بود؟ هر یکی دیگری را نفی کند. ضدن نیست، پس مطارده نیست، جمع بین ضدن نیست. در اینجا می‌فرماید که اجازه بدید بعد. در اینجا می‌فرماید که درست است. اولا مطارده صورت می‌گیرد، منتها مطارده در ابتدا تا عصیان نشده مطارده یک طرف است، از طرف امر به اهم است. بعد از که عصیان شد در موقع انجام فعل مهم مطارده طرفینی می شود. این اولا. و ثانیاً می فرماید که طرد تا مطارده اگر نباشد، خود منع و نهی و نفی از جهت امر به اهم به تنهایی کافی است. چرا؟ چون او که نفی میکند معناش این است که این زد منهیون اره میشود و انجامش دلیلی نخواهد داشت، صحت وجهی ندارد. من با طرد یک طرفه هم کافی است. اونگهی بعد باز هم با عنوان رفع اشکال یا توجیه می‌فرماید شما تا اینجا که ام مسائل رو به پیش بردید وقوع ترتب را چه جواب میگید؟ ترتب واقع شده است، از ابن ادریس نقل کردیم، از علامه حلی نقل کردیم که وقوع ترتب وقوع دارد. این مواردی که در شرق و عرف واقع شده است، اینا به تعبیر ایشان فمل حیلتو به نسبت الى وقوع حیف فی العرفیات به این مزمه. در جواب می فرماید که آنجایی که در شرق یا در عرف در حقیقت ترتب اعلام می شود از دو صورت، از دو صورت بیرون نیست. صورت اول این است که دو تا امر بوده، ده با نزدیک و قرین هم بوده ولی مقارن است، نه موافق نه مطابق با هم، مقارن با هم هست، یعنی جنبن علا جنبن هست، نه این که کلاهما فی آن واحدن. به عبارت دیگر می‌فرماید که در اون موارد می‌بینیم امر به مهم که انجام می‌شود امر به اهم اعراض شده است. وقتی که اعراض صورت بگیرد، اعراض در حقیقت یک سقوطی است که اعراض در حکم سقوط هست، یعنی امر اولی ساقط شده است، امر اولی دیگه نیست. اعراض قطعی به عمل میاد در سوره اون امر اولی فقط امر به اهم با یک اسیان به ثبت میرسد، اعراض محقق و عمل بعدی انجام میگیرد. اون گهی میفرماید که این اولا و اما طریق دوم در مثل اون مواردی که ترتب را میگوین واقع شده است، میبینیم که امر به مهم به صورت ارشادی صادر میشود، ارشاد به سوی مصلحت که گفته میشود این امر به مهم پس از عصیان مصلحتی دارد، ارشاد به محبوبیت و مصلحت ذاتی اون عمل به امر مهم هست، نه این که امر به مهم مترتبی به امر اهم باشد. و اون هم ارشادم به این صورت است که لولا مزاحمت مصلحت دارد اگر مزاحمت با امر اهم در کار نباشد، ولی امر مولوی وجود نخواهد داشت، لذا در صورتی که امر مولوی وجود نداشته باشد البته طریق دوم مربوط می شود به جواب اول، به وضعی، به تکالیف بود، جواب دوم یا طریق دوم مربوط می شود به وضعیات که مصلحت و ارشاد در کار هست، ارشاد به مصلحت در کار هست. بنابراین جواب این اشکال هم داده شد، اصلا مانعی هم در کار نیست. دلیل آخری را که در این رابطه محقق خراسانی بیان فرموده اند این است که اگر کسی قائل به ترتب بشود مستلزم لازمی است که اون لازم قابل قبول نیست. چیه اون لازم؟ لازم این است که باید شما قائل بشوید که در صورت ترتب اگر مخالفت به عمل بیاد دو تا عقاب باید محقق بشود، امر به اهم و امر به مهم اگر هر دو ترک بشود در یک آن، در آنی که حالا آن شما رسیدید به امر مهم باید دو عقاب باشد، در حالی که کسی لا از اون که ملتزم بشود که دو تا عقاب وجود دارد، بلکه در تخلف و معصیت یک عقاب هم، دو عقاب وجود ندارد. و می فرماید که این مطلب را، یعنی همین اشکال را که مستلزم دو عقاب می شود، باید یک توضیح بدیم که در صورت تخلف امر به مهم جا دارد دو عقاب، یک عقاب به وسیله ترک ازاله، یک عقاب به وسیله ترک صلات. اما در خود مرحله امر به اهم که اون مقدمه برای امر به مهم هست دو عقاب باید باشد، یک عقاب برای خودش، یک عقاب برای اینکه ترک یک مقدمه موصله واجب. می فرماید که این مطلب را در محضر سیدان الاستاد عرض کردن، در سامر را در مجلس درس میرزای بزرگ شیرازی که منظور از سیدان الاستاد محقق خراسانی میرزای بزرگ شیرازی هست، می فرماید که این اشکال را برای ایشان گفتم ولی ایشان هم تسلیم نشد، حرف منو به اصطلاح تحویل نگرفت. شاید همینجاست نقطه اخلاقی که محقق خراسانی با در مسئله ترتب گویا شاید با میرزا استاد خودش بحث و گفتگوش بالا کشید تا جلسه تمام شد و سید متقاعد نشد. فردای اون روز که آمد سر دست، سید بزرگ شیرازی در ابتدا اعلام کرد، گفتش که ایها الاخوه الاعزه، در بحث دیروز حق به جانب محقق خراسانی بود، من توجیه میکردم. این یک نکته اخلاقی که حیثیت و عنوان میرزای بزرگ شیرازی و تحریم تنباکو برای طلبه یک اون موقع که محقق خراسانی نبود، اون موقع محمد کاظم حرری بود و اخلاق رو نشان داد که آدم نفسانیات و انسان حاکم نباشه، واقعیت و حق و نفسانیات آدم باید غلبه داشته باشد. ادله محقق خراسانی کامل شد. در آخر هم می‌فرماید که توجیه اگر صحت را در نظر بگیریم بر اساس ملاک و مصلحت عمل قابل قبول هست و اما بر اساس ترتب وجهی ندارد. فرمایش ایشان تمام تا ببینیم جنبندی چه می شود. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خط کنید.